mehabbat, mehabbat. Hem var olan hem yok olan mehabbat, mehabbat ah mehabbat.
Hayal Telleri Bernamesini eşidirsiniz dostlar, Erdəbil Radyosu'na. Türk ədəbiyyatında heyvanların adı əsasda gedən söz-söhbətlərdə təriflərindən əlavə hissi bir baxışla da tərif olaylar. Hər bir heyvan bir sifət və şəxsiyyətdən soraq verir. Amma ümumiyyətdə uçan quşlar Türk ədəbiyyatında xeyr və yaxşılıqlar nişanəsi olublar və onların dilicən çoxlu sözlər deyilibdir. O quşların biri Laçındır. Laçın Şahin quşunun bir tirəsidir. Bu quş Azərbaycan dağlarında çox görünər. Onun adı bir şeirdə yazılıb ki, Bayat Şiraz dəstgahında oxunubdur. Araz axır lil ilə, dəstə dəstə gül ilə. Mən yarımı sevirəm şirin şirin dil ilə. Ay Laçın, can Laçın, mən sənə qurban Laçın.
Azizim aydın olsun, ay dolsun, aydın olsun. Azizim aydın olsun, ay dolsun, aydın olsun. Bugün yardan haber, gözlerin aydın. Bugün yardan haber var, gözlerin aydın olsun. Ay Laçın, can Laçın, can sene kurban Laçın. Ay Laçın, can sene kurban Laçın. Alma attınlar geldi, keten köynek dar geldi. Alma attınlar geldi, keten köynek dar geldi. Kapıya kölge düştü, öyle bildim yar geldi. Kapıya kölge düştü, öyle bildim yar geldi. Su attım yara değdi, elim divara değdi. Su attım yara değdi, elim divara değdi. Dilim benim kurusun, ne dedim yara değdi. Dilim benim kurusun, ne dedim yara değdi. Ay Laçın, can laçın, can sənə qurban laçın. Ay laçın, can sənə qurban laçın. Əzizim aydın olsun, ayd olsun, aydın olsun. Əzizim aydın olsun, ayd olsun, aydın olsun. Bugün yardan xəbər var, gözlərin aydın olsun. Bugün yardan xəbər var, gözlərin aydın olsun. Ay laçın, can sənə qurban laçın. Ay laçın, can sənə qurban laçın.
Məsud Fəsihinin səsiylə Ay laçın, can laçın mahnısını eşitdik. Qiramı dostlar, Xəyal Telləri bərnaməsinin axır dəqiqələrinə yaxınlaşmışıq və bu ləhzələrdə Molana Həkim Molla Muhammed Füzulidən Cana dəyər bir gəzəl huzurunuza təqdim olur. سلوک عشق اتوارم مذاق عشق حالمدر تجرد عالم سیرنده عالم پایمالمدر خیالم ده بودر کم بولمشم عالم ده بر خلعت نه خلعت هانسی خلعت ساندغم باطل خیالمدر جنون فیضیله آزاد olmuşam قید علایقدن کمال و فضل ترکی رتبه فضل و کمالمدر منم شمع وصال یاندران پروانه وش وارن فنای مطلقم جانان ایله بزم وصالمدر طبیبا قلمشم تشخیص درد عشق دیر دردم علامت آه سرد و روی زرد و عشق آلندر هوادان موجا گلمش بحری دردم شاهد حالم دل پر ازتراب و ناله بی اعتدالمدر Fuzuli, âlem-i fakr-ı fena odam.
Saat 24, اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No! رئیس جمهور در نشست هیئت دولت مقاومت در برابر خواسته های غلط و نظارت بر رفتار نیروی انسانی دو شاخصه اصلی مدیران عالی دولت است.
آقای رئیسی در مراسم بزرگداشت روز پرستار، دولت خود را موظف می‌داند به مشکلات و مطالبات جامعه پرستاری رسیدگی کند.
مجلس با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو سازوکار اسقاط خودرو را تعیین کرد.
روز خشم و اعتصاب در فلسطین
و بومی‌سازی فناوری تولید یخ خشک به دست نخبگان کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
صیانت از سلامت نظام اداری محور مهم صحبت‌های رئیس جمهور در نشست هیئت دولت بود. آقای رئیسی مقاومت در برابر خواسته های غلط و نظارت بر رفتار نیروی انسانی را دو شاخصه اصلی مدیران عالی دولت برشمرد و گفت مسئولان دولت باید در مقابل خواسته های ناعادلانه بایستند و اجازه ندهند در مجموعه تحت مدیریتشان فساد یا تخلفی صورت گیرد تا با کارآمدی دستگاه امید، اعتماد و رضایت عمومی افزایش یابد. رئیس جمهور همچنین نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و حضور سرزده در ادارات و ارتباط بی‌واسطه با ارباب رجوع را از جمله راهکارهای تامین سلامت اداری دانست که به رضایت عمومی منجر خواهد شد. در حاشیه جلسه دولت هم اعضای کابینه به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
سخنگوی دولت با آماری از دستاوردها در حوزه جهاد کشاورزی به میان خبرنگاران آمد، مثل واگذاری زمین‌ها برای افزایش تولید محصولات کشاورزی.
ما شاهد افزایش 500% در واگذاری اراضی برای احداث شهرک‌های کشاورزی و گلخانه‌ای داشتیم که این واگذاری‌ها میتونه نوید بخش آغاز یک تحولی در حوزه رشد و توسعه اقتصاد کشاورزی ما و محصولات تولید محصولات کشاورزی انشاءالله باشه.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم توضیحی از آخرین وضع اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند داد.
83% از دستگاه‌ها متصل شدن، 17% باقی ماندم، انشاءالله به مرور متصل میشن. مشکلاتی داشتن، ما امسال حداکثر تا دی ماه که موعد بعدی قانونی هست که مشخص شده همه دستگاه متصل خواهند شد.
و استقبال کاربران از پیام رسان‌های داخلی و شکسته شدن حجم استفاده از اینترنت در جریان بازی فوتبال دیشب تیم ملی.
استان خراسان، رضوی، مشهد، اهواز، تبریز و شیراز و دیشب برای اولین بار این چهار نقطه برای بازی در واقع ایران آمریکا زیر بار رفتن. تلویزیون و چند تا سرویس های پرمخاطب دیگه تو این چهار نقطه هم ترافیکشون رفت و برای اولین بار ما بیش از 15% ترافیک مورد نیاز مردم رو از طریق این چهار استان در همون نواحی تقدیمشون کردیم.
عزم سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای قانون هوای پاک هم از خبرهای امروز حیات دولت بود.
نفت و بحث تحویل سوخت مناسب با کیفیت مناسب، وزارت سمت در راستای بحث خودروی مناسب و وزارت نیرو تو بحث نیروگاه‌ها انشاءالله کارش انجام بدن.
کردستان فردا میزبان رئیس جمهور است. این هم یکی از خبرهای امروز معاون اجرایی رئیس جمهور بود.
مسئله آب شرب سنندج از مشکلات قدیمیه. سنندج هست که در دستوری که رئیس جمهور محترم در سفر قبلی داشتن در اولویت قرار گرفت و به لطف خدا با یک کار جهادی چند ماهه تکمیل شد.
اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک در استان هرمزگان که وزیر کار خبرش را امروز رسانه‌ای کرد.
به دو شکست، طرف هم میتواند پولش را به صورت نقدی دریافت بکند، هم اگر که نیاز داشت که به پروتئین پروتئین خریداری بکنه، میتونه پروتئین خریداری بکنه. به این معنا که ما چند وقت زودتر از زمان واریز یارانه ها یه سیستم پشتیبان ایجاد میکنیم، کارتاشون رو شارژ میکنیم، اینا میتونن برن خریداری بکنن.
وزیر کشور هم گفت کسانی که در اختشاشات خسارت دیدند میتوانند خسارت بگیرند.
خود فراجا اعلام کرده، سایتی هم اعلام کرده که به هر حال اگر کسی دچار خسارتی شده و شکایتی داره به اونجا مراجعه کنه و این شکایت‌ها رو اعلام کنه، جزء دستور کار ما هم هست.
وزیر ارشاد با خبر اختصاص ارز ترجیحی به حوزه نشر و مطبوعات به جمع اهالی رسانه آمد و سوالی از وضع ساخت مسکن در پایتخت که شهردار تهران به آن پاسخ داد.
برای همین بافت فرسوده علل خصوص و بعد هم زمین‌های ذخیره شهری که وجود داره، یه قاعده ای رو داریم دنبال میکنیم که به لطف الهی 180 هزار واحد در واقع ساخته بشه و ما به ازای این ساخت میتونیم هم قیمت مسکن رو بشکنیم.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری.
رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز پرستار گفت دولت خود را موظف می‌داند به مشکلات و مطالبات جامعه پرستاری رسیدگی کند تا این قشر پرتلاش دغدغه دیگری نداشته باشند. آقای رئیسی همچنین از اقدامات دولت برای جذب پرستارانی خبر داد که در دوره کرونا به شکل موقت دعوت به همکاری شده بودند.
این ظرفیت هم در حوزه علم و دانش و فرهیختگی است، هم در حوزه عمل و خدمت رسانی است.
این جمله آقای رئیس جمهور است در توصیف صبر و ظرفیت پرستاران در مراسم بزرگداشت مقام پرستار. آقای رئیسی در تکمیل سخنان خود در خصوص جایگاه مقام پرستار اینطور گفت:
نه خودش ظرفیت داره، بلکه این ظرفیت رو منتقل میکنه. بیمار کم ظرفیتی که با یک بیماری حسابی روحیه‌شو از دست داده، اونم داره ظرفیت میشه.
رئیس جمهور خدمات پرستاران در روزهای سخت مقابله با کرونا را قله خدمات پرستاری توصیف کرد.
کرونا پدر مادران بعضن حاضر نبودن بچه‌ها رو پرستاری کنن، بعضن خواهر و برادر هم آمادگی نداشتن، اما یه پرستار به خاطر احساس تعهد و مسئولیتش نه یک روز، برای روزها در بیمارستان میموند و به هیچ عنوان حاضر نبود خونه بره، حتی با بچه هاش که عزیز اون بودن تلفنی صحبت میکرد، میگفت که شما نیاید بیمارستان منم خونه نمیام.
و در بخشی دیگر از وظیفه دولت مردان در قبال سلامت جامعه و درمان بیماران گفت:
6 میلیون بیمه سلامت به صورت رایگان نسبت به اونهایی که بیمار میشن، این از کارهای خوبی بود که انجام شد و ما دنبال این هستیم ظرف ماهای آینده انشالله این جریان بیمه و تأمین اجتماعی و بیمه همگانی رو انشالله پایدار کنیم به نحوی که هیچ بیماری در کشور احساس کمبود نکنه.
و تکمیل اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری،
اجرای تعرفه برای خدمات پرستاری و پرداخت حقوق پرستاران داره دنبال میشه و اون سری از مسائل دیگری هم که مطرح کردن، مثل کسانی از پرستاران عزیز که در دوران سخت آمدن مشغول خدمت شدن، اشاره کردن که اینا وعده داده شده، من اون وقت در دولت نبودم، اما اگر وعده ای داده شده نه در این دولت، واقعا ما معتقدیم باید به وعده ها عمل کرد. یکی از نکات بسیار مهم آن است که مردم احساس کنند به وعده باید عمل بشه.
وزیر بهداشت هم از دائمی شدن اجرای این قانون خبر داد.
ما این رو در ماه پیش اجرا کردیم و امیدوار هستیم که با همکاری هایی که برنامه بودجه میکنه انشالله ما این رو به صورت یک کار پایدار انشالله انجام.
آقای رئیس جمهور گفت رفع مشکلات و تامین نیازهای جامعه پرستاری حتما در بودجه سال آینده و برنامه هفتم جزء اولویت های دولت است. و سخن آخر در خصوص بکارگیری و جذب پرستاران در سطوح مختلف تا نیازهای مرکز درمانی برطرف و جامعه پرستاری هم تقویت شود.
استفاده از پرستارانی که آماده خدمتگذاری هستند، چه دانشجویانی که تحصیلشون تموم شده و آماده جذب هستند در مراکز درمانی، چه اون دسته از پرستارانی که خدمت کردند و باید برای ادامه خدمتگذاری و ادامه استفاده از وجود اونها، خدمت اونها، تجربه اونها برنامه‌ریزی بشه، حتما من موافقم که در این رابطه بررسی بشه.
یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی طرح الحاق یک تبصره به قانون ساماندهی صنعت خودرو را بررسی و سازوکار اسقاط خودرو را تعیین تکلیف کردند. رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر بررسی بودجه سال آینده بدون ارائه برنامه هفتم گفت تصویب بودجه بدون توجه به برنامه هفتم خلاف قانون است.
برای آنکه خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل خارج شوند و خودروها در چرخه نوسازی حرکت کنند، نمایندگان تبصره‌ای را به لایحه قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق کردند. بر این اساس اگر به اندازه کافی گواهی اثبات خودرو وجود نداشت، تولید کننده یا وارد کننده با واریز 1.5% از قیمت خودرو به صندوق توسعه و تحقیقات وزارت صمت می‌تواند مجوز شماره گذاری دریافت کند. کریمی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن:
وجوهی که حاصل میشه برای اعطای تسهیلات و کمک به اصطلاح یارانه سود به متقاضیانی که برای جایگزین خودروهای خودشون، خودروهای فرسوده‌شون میخوان با خودروهای نو اقدام کنن، در اختیار اونها از طریق سیستم بانکی قرار خواهد گرفت.
نماینده ها در بررسی این لایحه وضعیت کامیون ها، کشنده ها و تریلی هایی که در انتظار واردات یا تولید هستن را هم تعیین تکلیف کردند. طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن:
قرار شد که اینها هم با پرداخت مبلغ 5% برای واردات بتونن پلاک گذاری بکنن.
اختصاص 20% از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده و همکاری وزارتخانه های نفت و صمت برای ارائه تسهیلات هر ساله جهت جایگزینی خودروهای فرسوده با اولویت حمل و نقل عمومی از جمله شرایطی است که برای اسقاط و شماره گذاری خودروها تعیین شده است. در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، یکی از نماینده ها در تذکری خواستار بررسی بودجه سال آینده بدون برنامه هفتم شد.
بدون برنامه بنویسیم خلاف قانونه. دولت هم الان هم برنامه رو، من همین دیروزم جناب آقای رئیس جمهور خودشون جلسه گذاشتن و بنا شد در نهایی شدن برنامه هم مجموعه دوستانمون در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون برنامه بودجه هم فکری و همکاری لازم هم باشه که این کار انجام بشه.
امروز همچنین آقای قالیباف به مناسبت روز مجلس در نطق پیش از دستور از اقدامات یک ساله قوه مقننه در حوزه قوانین اقتصادی گزارش داد و در ادامه از پیگیری معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک هم خبر داد.
همچنین در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با افزایش پایه‌های مالیاتی امکان معافیت کسب و کارهای کوچک و مردم عادی را فراهم می کند جزء طرح‌های در دست اقدام در مجلس 11 است.
روز یک شنبه هم نشست مشترک نمایندگان مجلس با اعضای هیئت دولت در صحن مجلس برگزار خواهد شد. فاطمه علیخانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
مراسم وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده ی دفاع مقدس سید علی میری در معراج شهدای تهران برگزار شد. شهید میری سال 1362 در 18 سالگی در عملیات والفجر 1 در منطقه شرهانی شهید شد و پیکرش در منطقه بر جای ماند. این شهید اخیراً با تلاش کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تفحص و هویت وی شناسایی شد. همچنین پیکر شهید محمد امین کدهی بسیجی طرح امنیت با حضور قشرهای مختلف مردم زاهدان تشی و در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری شد. این بسیجی شهید روز گذشته در منطقه مرزی سراوان بر اثر حادثه در حین ماموریت به شهادت رسید. در زنجان هم مردم این شهر پیکر پدر شهیدان یونس و ایوب کارگرزاده را تا بهشت زهرای زنجان بدرقه کردند. مرحوم یدالله کارگرزاده در سالهای 1361 و 1362 دو فرزندش را تقدیم انقلاب کرد. شهید یونس کارگرزاده سال 1361 در عملیات محرم و شهید ایوب کارگرزاده سال 1362 در درگیری با عناصر تجزیه طلب در کردستان به شهادت رسید.
اینجا جامعه جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه ای توسل به عملیات نظامی زمینی در سوریه را سبب خسارت و پیچیده تر شدن اوضاع دانست. آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو با اشاره به درک نگرانی‌های امنیتی ترکیه و لزوم رفع این نگرانی‌ها تاکید کرد تحقق این امر مستلزم ادامه گفتگوهای امنیتی میان دو کشور است. وزیر امور خارجه همچنین آمادگی کشورمان را برای ارائه هر گونه کمک به حل و فصل سیاسی مشکلات میان آنکارا و دمشق اعلام کرد. وزیر امور خارجه ترکیه هم با تبیین وضع جاری و مواضع کشورش از نقش سازنده ایران قدردانی کرد. مقرر شد گفتگوها بین دو کشور ادامه یابد.
آب و انرژی دو موضوع مهم دیدار وزیر نیروی ایران و رئیس جمهور ترکمنستان در اشقاباد. به گفته وزیر نیرو از سرگیری تبادل انرژی بین دو کشور امکان ترانزیت برق ترکمنستان، لایروبی و ساماندهی رودخانه اترک و هریرود و تعامل ایران و ترکمنستان در تهیه موافقتنامه سه جانبه همکاری ایران، ترکمنستان و افغانستان در خصوص هریرود از جمله محورهای مذاکرات دیدار وزیر نیروی ایران با رئیس جمهور ترکمنستان بود.
تردد روزانه 1100 کامیون از استان کرمانشاه به عراق به گفته مدیر پایانی پرویز خان در استان کرمانشاه روزانه از دو مرز پرویز خان و خسروی این استان انواع کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی به عراق حمل می شود که بخشی از آن به دیگر کشورها صادر می شود.
تردد کامیون‌های صادراتی و ترانزیت در مرزهای بین‌المللی خسروی و پرویزخان استان کرمانشاه جریان دارد. روزانه بیش از 1100 دستگاه کامیون در این دو مرز تردد دارند. به گفته مدیر پایانه مرزی پرویزخان، در پایانه مرزی پرویزخان 600 تا 700 دستگاه کامیون حامل کالا هر روز از این مرز راهی کشور عراق می‌شود. هیدریان میگوید امروز هم بیش از 450 کامیون از پایانه مرزی پرویزخان تردد داشتند.
در پایانه مرزی پرویزخان هستیم. شاهد حضور کامیون‌های صادراتی در این مرز هستیم. مرز خسروی هم که در 15 کیلومتری مرز پرویزخان هستش، اونم همین مقدار بین حدود 500 تا 550 دستگاه بار صادراتی به کشور عراق از مرز خسروی هم داره انجام میگیره.
اصفهان، مرچخور، مرز پرویزخان.
بارم پرتغال از مازندران میام، ساری برای پرویزخان.
از ساری پرویزخان.
استان کرمانشاه با داشتن پایانه های مرزی و زیرساخت های مناسب حمل و نقل جاده ای یکی از استان های فعال غربی کشور در ترانزیت کالا به شمار می رود. بخش زیادی از کالاهای غیر نفتی کشور سالانه از مرزهای کرمانشاه با بهره‌گیری از صدها دستگاه کامیون راهی کشور عراق و از آنجا به کشورهایی چون کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا می شود.
دیوان عالی کشور حکم اعدام 4 عضو شبکه اراذل و اوباش مرتبط با رژیم صهیونیستی را تایید کرد. متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتاباتان، اصخایی میکنم آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی به جرم همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی و آدم ربایی به اعدام و سه عضو دیگر این شبکه به 5 تا 10 سال حبس محکوم شدند. این اراذل اوباش سابقه دار که با هدایت ماموران اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اقدام به سرقت، تخریب اموال شخصی و عمومی، آدم ربایی و اخذ اعترافات ساختگی می کردند، خرداد امسال با همکاری سپاه و وزارت اطلاعات دستگیر شدند.
در پی اظهارات وزیر خارجه فرانسه و تصویب قطعنامه مداخله جویانه در مجلس این کشور، سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. در جلسه احضار سفیر فرانسه، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اتهامات بی‌پایه و اساس مقامات فرانسوی علیه کشورمان اعلام و این گونه مداخلات غیر قابل قبول تقبیح و محکوم شد. مجلس فرانسه به تازگی با صدور بیانیه‌ای از نارامی‌ها در ایران حمایت کرده و خواستار فشار کشورهای اروپایی علیه تهران شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه سکوت مدعیان حقوق بشر را در قبال شهادت 5 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در کرانه باختری در کمتر از 24 ساعت گذشته نشانه دروغگویی آنان در ادعای حمایت از حقوق بشر دانست. آقای کنعانی تصریح کرد مدعیان دروغین حقوق بشر بیش از 7 دهه است که حامی رژیمی نژادپرست، تروریست و اشغالگرند که نه فقط مرتکب نقض فاحش حقوق بشر بلکه مرتکب نسل کشی علیه ملت فلسطین است. در پی شهادت 5 فلسطینی روز چهارشنبه در کرانه باختری و قدس اشغالی خشم عمومی و اعتصاب سراسری اعلام شد. گروه ارین الاسود با اعلام اینکه خون شهیدان هدر نخواهد رفت از فلسطینی ها خواست خشم خود را از جنایت جدید صهیونیست ها ابراز و در مخالفت با اشغالگران اعتصاب کنند. ارین الاسود همچنین اعلام کرد مقاومت به رژیم صهیونیستی پاسخی غافلگیر کننده خواهد داد. نظامیان صهیونیست دیروز سه‌شنبه در کرانه باختری 5 جوان فلسطینی را به شهادت رساندند. در پی این جنایت فلسطینی ها در حمایت از مقاومت و گروه ارین الاسود که شهریور امسال اعلام موجودیت کرد در مناطق مختلف کرانه باختری تظاهرات کردند. همزمان در روز همبستگی جهانی با ملت فلسطین چند کشور از جمله تونس، لبنان و برزیل با فلسطینی ها اعلام همبستگی کردند. در نوار غزه و کرانه باختری هم به همین مناسبت تجمعاتی برگزار شد.
انفجار در یکی از مدارس دینی در ولایت سمنگان در شمال افغانستان 15 کشته به جا گذاشت. در این انفجار که هنگام ادای نماز جماعت به وقوع پیوست 27 نفر هم زخمی شدند. بنابر اعلام رسانه‌ها قربانیان این انفجار غیر نظامی بودند. هنوز چگونگی وقوع این انفجار اعلام نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
بومیسازی فناوری تولید یخ خشک به دست نخبگان کشور، محصولی که در حوزه‌های مختلفی چون شستشوی تجهیزات صنعتی و شیلات کاربرد دارد و 0 تا 100 تجهیزات آن در ایران ساخته شده است.
شستشوی تمام اجزای صنعتی از موتور ماشین تا کاربردهایی که در حوزه‌های کشاورزی و شیلات داره. یعقوب مولا، فناور.
یخ خوش حاصل از CO2 مایع که در شرایط خاص با دستگاه‌های خاص فشرده میشه، تحت فشار قرار میگیره و به تبدیل به یخ خوش در اندازه‌های مختلف میشه.
فرهاد افشار، مدیر شرکت دانش بنیان.
ما با این روش میتونیم میگو ماهی رو به بازار هدف سنام اسمون گفت شما تازه از آب گرفتید.
تمیزکاری در حین تولید ماشین تنها یکی از قابلیت‌های یخ خشک است. فرهاد افشار، مدیر شرکت دانش بنیان.
ما قادر هستیم کلیه تجهیزات ماشین‌آلات رو در حین تولید مورد تمیزکاری قرار بدیم. 0 تا 100 این تجهیزات در ایران ساخته شده و به هیچ عنوان ما هیچ قطعه خارجی درش به کار نبود.
کارخونه های تولید یخ خشک هم سیاره. فرهاد افشار، مدیر شرکت دانش بنیان.
کلیه دستگاه های ما مستقر در پشت یک تریلی هستش و کاملا موبایل، یعنی میتونیم حملش کنیم به ازش. الان در چندین استان این اجرا شده، در ارومیه، در اهواز گذاشته شده، در بندر عباس برنامه، در بوشهر و مشهد و تهران.
کاهش هزینه نسبت به نمونه خارجی هم از جمله مزایای یخ خشک محسوب میشه. یعقوب مولا، فناور.
با بکارگیری تکنولوژی یخ خشک در این حوزه ها میتونیم این هزینه ها رو در حد 50-60% کاهش بدیم.
محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر کوتاه. زمین لرزی به بزرگی 5.7 ریشتر در عمق 16 کیلومتری زمین ساعت 18:47 حوالی شهرستان لنگه در استان هرمزگان را لرزاند. سخنگوی اورژانس کشور گفته این زمین لرزه مصدومی نداشته است.
نخست وزیر عراق در ادامه سفر به کشورمان به منظور زیارت بارگاه منور امام رضا علیه السلام به مشهد رفت. محمد شیا السودانی به محض ورود به مشهد به زیارت بارگاه منور رضوی علیه السلام مشرف شد و در ادامه با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد.
پریا کدخدایی، دانش آموز احوازی مدال طلای جهانی رقابت‌های علوم و اختراعات 2022 اندونزی را کسب کرد. در این مسابقات 570 تیم دانش آموزی از 32 کشور جهان شرکت داشتند که ایران با 13 مدال در رشته‌های نانوتکنولوژی، فنی مهندسی، علوم کامپیوتر و الکترونیک به مقام دوم جهان رسید.
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از اجرای همزمان 200 طرح بزرگ در فرودگاه‌های سطح کشور خبر داد و گفت هیچ طرح غیر فعالی در فرودگاه‌ها نداریم. به گفته آقای سیدی، ساخت ترمینال جدید فرودگاه مهرآباد در دو فاز در حال اجراست.
معاون اعتبارات بانک مسکن گفت 90% از کل تسهیلات پرداختی بانک مسکن در 8 ماهه ابتدای امسال به ساخت یا خرید مسکن اختصاص داده شده است.
رئیس ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون گفت در 8 ماه امسال تا کنون 1,000 میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال 35,000 نفر در مشاغل خانگی پرداخت شده است.
بورس تهران هفته را سبز و با رشد 3,168 واحدی شاخص کل به پایان برد.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای عراقی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. رقابت‌های گروه سوم و چهارم جام جهانی 2022 قطر برگزار شد. در دیدارهای چهارشنبه شب فرانسه با 1 گل از تونس شکست خورد و استرالیا با 1 گل دانمارک را شکست داد. از گروه چهارم تیم‌های فرانسه و استرالیا با 6 امتیاز رای دور دوم رقابت‌ها شدند. اما در گروه سوم لحظات پیش آرژانتین با 2 گل لهستان را شکست داد و با 6 امتیاز صعود خود را قطعی کرد. و در دیگر بازی این گروه مکزیک 2-1 از عربستان پیشه. در دیدارهای گروه پنجم پنجشنبه از ساعت 18:30 کرواسی با بلژیک و کانادا با مراکش به مساف هم خواهند رفت و از ساعت 22:30 هم ژاپن با اسپانیا و کاستاریکا با آلمان روبروی هم قرار خواهند گرفت. در این گروه اسپانیا 4 امتیازی است و تیم‌های ژاپن و کاستاریکا هم با 3 امتیاز دوم و سوم هستند. 19th دوره هندبال قهرمانی زنان آسیای 2023 در اینچئون کره جنوبی اصلاح می‌کنند. 2022 آسیا در اینچئون کره جنوبی با شکست تیم بانوان ایران ادامه یافت. تیم سنگ آهن بافق یزد نماینده ایران در این مسابقات در دیدار سرگروهی 41-11 مغلوب کره جنوبی شد. در مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها چین با کره جنوبی و ایران با ژاپن روبرو خواهند شد. تیم کشورمان پیش از این جواز حضور در رقابت‌های جهان را کسب کرده بود. مسابقات قایقرانی روینگ قهرمانی آسیا در تایلند ادامه یافت و در تک نفره سنگین وزن امیرحسین محمودپور و نازنین ملایی به عنوان نفرات نخست راهی فینال گروه A شدند. در دور مقدماتی روینگ دو نفره سنگین وزن مردان حمیدرضا رضوانی و شیرزاد قادری سوم و راهی شانس مجدد و مهسا جاور و نازنین ملایی هم به عنوان تیم نخست راهی فینال A شدند. در روینگ دو نفره جوانان ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی سوم و به جدول شانس مجدد راه یافتند و در دور تنگ خط روینگ 4 نفره سبک وزن بانوان هم تیم ایران دوم شد. ممنون از همراهیتون.
خب با توجه به ورود سامانه بارشی برای آخر هفته یعنی پنجشنبه جمعه و شروع بارش ها و همچنین کاهش دما، توصیه به کشاورزا میشه که خصوصا برای نواحی شمالی کشور، مثلا در استان اردبیل یا خراسان شمالی که بیشتر چغندر کار هستن، در این موقع از سال حتما به برداشت محصولشون اقدام کنن، چون که دما به زیر صفر میرسه و کمتر خسارت ببینن. دامدارا، مرغداریا و همچنین گلخونه‌دارا حواسشون باشه به تامین سوخت و تنظیم دما و رطوبت با توجه به کاهش دمایی که پیش رو داریم. ضمن اینکه پیش بینی میشه با توجه به کاهش دما بارش در مناطق سرسیر به صورت برف بشه. اما توصیه واجب و ضروری برای مرکبات شمال، کسایی که در استان گیلان و مازندران هستن، با توجه به کاهش دما و کمتر شدن خسارت بر اثر یخزدگی، حتما به جمع‌آوری مرکبات خودشون، پرتقال و نارنگی و انتقال اون به مناطق سرپوشیده اقدام کنند.
امروز پنجشنبه 10 آذر 1401 هجری شمسی، 6 جمادی الاول 1444 هجری قمری و 1 دسامبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:26 و طلوع آفتاب ساعت 6:55 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شکوه هنر، دیار هنر و زیبایی،
نمادی از تاریخ و فرهنگ ایران زمین.
اینجا شهر زیبایی ها، اینجا قلب تپنده ایران، اینجا اصفهان نصف جهان است.
با شما
رادیو اصفهان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینج صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
امن‌ترین جای دنیا دستان پرمهر خداست و نوازش‌های بی‌دریغ او روی سر بنده هاش. به نام خدایی که امن‌ترین پناهگاه است. هر شب به آسمون نگاه میکنم و فکر میکنم توی این آرامش شب چه دلهای عاشقی که از فراق عشق میریزن، چه دلهای نگران و مضطربی که برای سلامتی عزیزانشون دست به دعا شدند و خدا رو به شب قسم میدند، چه نگاههای خیره‌ای به صفحه گوشی تا پیامی از یارشون دریافت کنه، و چه نگاه های منتظری که مات در شده که امشب عزیزشون برگرده. سلام و شب بخیر به تک تک شمایی که آهی در سینه دارید و امیدی به آینده. سلام و شب بخیر به اون کسانی که زمان الهاماتشون شبه، قلم به دست میگیرند و بیوقفه قطار کلمات رو روی صفحه به نگارش در میارند. سلام به همه کسانی که قلم رو به دست میگیرند و بوم سفید نقاشی رو با طرح‌های خارق‌العاده زینت میبخشند. سلام به تک تک شما عزیزان. دوستان عزیز، شبهای ایران امشب 10 آذر ماه از مرکز اصفهان تقدیم شما هموطنان نازنین در سراسر ایران میشه و چه توفیقی از این بالاتر که ما خدمتگزار شما خوبان باشیم.
اینجا اصفهان، دیار زرخیز علم و ادب، شهری به گستردگی نیمی از جهان در پهنه تاریخی سراسر حماسه و ایثار، شکوه هنر، جلوه‌گری عشق، امیدهای روشن، کوچه پس کوچه های دیار ما را آراستند. اینجا اصفهان نصف جهان است.
شما که برق نگاهتون آینه رو جلا میده، شما که دست به روی خاک میکشین طلا میشه، شما که زنگ صداتون پر شعر و غزله، شما که کلامتون چشمه شهد و عسله.
بابا جان، یه حرفی بهت میزنم، اینو همیشه آویزه گوشت کن، چه حالا چه 100 سال دیگه این حرف به کارت میاد. بابا جان، همیشه یادت باشه اگه میخوای تو زندگیت رنگ آرامش و خوشی رو ببینی، با دوستان مروت و با دشمنان مدارا کن. بله دوستان، همه ما از این حرفا و نصیحت‌های ناب زیاد تو زندگیمون شنیدیم که هرگز از خاطرمون پاک نمیشه و خیلی هم زندگی هامون رو ساخته. امشب در برنامه شب‌های ایران می‌خوایم از بهترین نصیحت‌هایی که شنیدیم و تو ذهنمون مونده با هم حرف بزنیم. پل ارتباطی ما با شما تلفن 34162 است که پیش شماره اصفهان هم 031 برای عزیزان خارج از استان. براتون بهترین لحظه ها رو آرزو میکنم دوستان عزیز. عرض میکنم روزی که گذشت و سپری شد مصادف بود با ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، که این روز رو به همه مردم شریف ایران، خصوصا پرستاران خوب و نجیب و تلاشگر، تبریک میگم. امیدوارم که در این شغل خطیر همیشه موفق باشن، پر انرژی و پر توان ادامه. خب، در برنامه شبهای ایران مثل همیشه بخشای مختلفی آماده شده که تقدیم حضورتون خواهد شد. غیر از اینکه صدای خوب شما رو خواهیم شنید و در مورد موضوع برنامه با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد، بخشای دیگر مثل گزارش هست که هم از مرکز اصفهان هم مراکز دیگه تقدیم شما میشه و صحبت میکنیم با هنرمندان خوب اصفهانی و خیلی از بخشای دیگری که قطعا به وقت خودش تقدیمتون خواهیم کرد و امیدوارم شما از این برنامه نهایت رضایت رو داشته باشید. رسیدیم به ساعت 40 دقیقه بامداد. برنامه شبهای ایران رو امشب از مرکز اصفهان تقدیمتون میکنیم. موضوعمونم که یک بار دیگه بگم که دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن متوجه بشن، از شما پرسیدیم بهترین نصیحت‌هایی که شنیدین و تو ذهنتون مونده اونا چی بودن؟ که برای شما خاطره ساز شده، حتی زندگیتون رو ساخته و به هر حال توی ذهنتون حک شده. تلفن ما 34162
با پیش شماره 031 و کسانی هم که دوست دارن پیامک بفرستن، شماره پیامکی ما 30003344.
اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی، شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه. شب نیست شب ما سر میره از میخوابی، اگه حال همه ما خوبه تویی که تو شب ما میتابی، اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان میخوابه، اگه تو ماه دل من باشی، شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه. تو نخوای که اینجا شب نیست شب ما سر میره از میخوابی، اگه حال همه ما خوبه تویی که تو شب ما میتابی، اگه تو بخوای زمان میمونه.
اگه شما بخواین همه ی اتفاقای خوب میتونه رقم بخوره، بنابراین امیدوارم که خواستنهامون رو محکم تر از پیش کنیم. همراهتون هستیم با ادامه برنامه شبهای ایران امشب از مرکز اصفهان و قراره که گزارش همکارم جناب آقای احسان جلال از مرکز اصفهان رو به اتفاق بشنویم.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه شبهای ایران، بامدادتون بخیر باشه. حوالی چهارباغ خاجو همراه شما هستیم و البته خانم و آقایی که خانم حاضر شد در گزارش ما باشه. البته هرچی آقا نصیحت کرد خانم که بابا بی خیال گزارش، بیا بریم دیرمون داره میشه. سلام میکنم به شما، حالت خوبه؟
سلام، ممنونم.
درود به شما. البته شاید از وقت گذشته و یه مقداری کاراتون باقی مونده، آقا اصرار داشت شما برین.
دقیقاً همینطوره. بله، در خدمتم.
مشخصه که خیلی نصیحت میکنه شما رو،
استفاده میکنیم، میشنویم دیگه.
خانوما هم البته آقایینو گاهی اوقات نصیحت میکنن، نصیحت لازمه دیگه، غیر از اینه؟
همینطوره، بله.
چه وقتایی لازمه؟
لحظه ای که ببینی مثلا قرار کاری انجام بده و ممکنه تون کاریاتون مورد آسیب ببینه.
چند مثال بیارید برای ما. آخرین باری که همسر محترم رو نصیحت کردین و واجب بوده که این کارو بکنی؟
اولین که کاری که میخواد انجام بده به همکارش نگه، چون دقیقا یا منصرفش میکنن، ریزه کارو نمیدونن، یا اینکه مصرانه میگن انجامش بده، هر دو حالت فکر میکنن براش بد باشه.
آها خیلی خوب، پس این مورد رو نصیحت میکنین ولی گوشش بده کار نیست.
گاهی چرا، ولی گاهی هم نه دیگه، انجامش
میده. آقا اینجا خودش اینجاست، نگو به همکاران، نگو، بذار کار انجام بشه. خب این یه نصیحت. آقا چه نصیحتی میکنه شما رو؟ آقا شما چه نصیحتی میکنید خانم رو؟ خودشون بگن، خودتون بگید.
سر کار نرو.
چرا آخه؟
به لحاظ این که خب خانم طبیعت هم وقت سر کار هستن یه مقدار خستن واقعا تو طول روز یا آسیب میبینن، نمیدونم برای بچه ها ممکنه گاهن کم بذارن، این مسائل باعث میشه که مخالفت آقا پیش بیاد، ولی خب خدا رو شکر زیاد نبوده تعدادش.
خیلی خب، بهترین نصیحتی که شنیدین و تو ذهنتون مونده چی بوده؟
کاری که میخوام انجام بدم نگم واقعا.
کاری که میخواین انجام بدین نگین. شما نگین؟
بله نگم. به کسی
نصیحت کردن بهتون؟
بله.
کی نصیحت کرده؟
مادر بزرگم.
بعد شما همین نصیحت رو به آقا میگین؟ آره
دقیقا. چون نتیجهشو دیدم واقعا.
تو چی دیدین خودتون؟ کاری که میخواین انجام بدین و نمیگین به کسی.
مثلا مسافرت میخوام برم تا دقیقه 90 نمیگم دیگه واقعا، تا اقداماتش کاراش انجام بشه. بعد مثلا یکیش اینه، یکیش وسیله خریدنه، یکی بحث شغلی هستش، یکی وام گرفتنه. اینطور مسائل به نظرم بازگو نشه، واگویه نشه، این طرف اون طرف، یا اصلا اهداف آدم مال خود آدمه، نیازی نیست کسی اون هدفی که هنوز اقدامی براش نشده گفته بشه دیگه.
تازگی ها از کسی نصیحت عجیب و غریب هم شنیدی؟
دوستانه بوده ولی آره شنیدم.
چی بوده؟
میتونی برای پیشرفت، البته نه اینکه حالا فرار مغز ها باشه، برای پیشرفت، چون اهل مطالعه هستم خداش رو و پژوهشگری هم میکنم، خیلی از دوستان میگن برو اون طرف تحقیقات رو انجام بده، مطالعه تو بیشتر بکن و بعد بیا این طرف که بتونی آموزش بدی.
خب حالا این نصیحت عجیب و غریب بود یا نه؟ شاید به درد بخورم باشه.
تو دراز مدت خوبه.
خیلی خوب، بسیار عالی. سپاسگزارم از شما. وقتم تنگه. ظاهرا همسر محترمم خوشحال شده از اینکه شما صحبت کردین.
انشالله.
یه سری از حقایق رو برملا کردین.
دست شما درد نکنه. انشالله که حال همه شهروندامون هم خوب باشه.
انشالله سالم باشین. در پناه حق خدا نگهدار. بامداد خوبی داشته باشین.
متقابلا خدا نگهدار.
یه بنده خدایی رفت پیش کسی و شروع کرد به گله کردن از زمین و زمان و اینکه زندگی خستش کرده، حوصله هیچ کاری رو نداره و خلاصه از اینجور حرفا. طرف برگشت و به اون آدم شاکی گفت یه راه بیشتر نداری که از این حالت خارج بشی و به زندگی امیدوارانه نگاه کنی. اونم اینه که هر روزت که نه، هر لحظت رو برای همون لحظه فقط زندگی کن و بس. شما از این نصیحت قشنگتر سراغ دارید؟ خب موضوع ما در مورد نصیحت بود. قرار امشب از نصیحت ها صحبت بکنیم و از شما پرسیدیم بهترین نصیحت هایی که شنیدید چی بوده، نصیحت هایی که توی ذهنتون حک شده و برای شما خاطره ساز شده. پس از بهترین نصیحت هایی که شنیدین و تو ذهنتون مونده به ما بگین. تلفنمون 34162 با پیش شماره 031 برای عزیزان خارج از استان اصفهان و شماره پیامک 30,33,44.
سلام علیکم، شبتون بخیر. اینجا اصفهان، نصف جهان. خوش